میشیم به یک کلونی. کلونی یعنی چی؟ یعنی من و دنبال کننده ها و کسانی که دنبال میکنن که داریم با همدیگه عقایدمون رو به اشتراک میذاریم. یه اتفاقی هم که تو فضای مجازی میفته اینه که یه قاعده وجود داره به اسم بلاک کردن که نمیدونم هنوز راجع به کلمه فارسی معادلش خیلی فکر کنم که صحبت نکرده.
مسدود کردن.
آره ولی خب میدونیم به تبادل به ذهن نمیشه که دقیقاً چه اتفاقی میفته. ببینید و یعنی چی؟ یعنی من هر کسی که مخالفم حرف میزنه رو میذارمش کنار. پس در نتیجه من دارم آدمهایی رو پیگیری میکنم در فضای مجازی که شبیه خودم شدن و من شبیه اونها شدم. خب در واقع این اتفاقاتی که الان نام بردن بحث انتخابات نمونش، ما آدم‌ها شروع می‌کنیم اونجا راجع به انتخابات با هم دیگه تبادل نظر کردن، به کی رأی میدی، چرا رأی میدی، چرا رأی نمیدی. و این تبادل اطلاعات یه بدی که داره اینه که برای من یه پوششی از دریافت اطلاع ایجاد می‌کنه. یعنی این که من دیگه سراغ این نمیرم که آیا چیزی که من دارم با این جمعیت به اشتراک می‌ذارم خیلی چیز درستی هست یا بهتره برم نظرات بقیه رو هم بخونم که ببینم چه اتفاقی میفته. نمونه اتفاق ما سابقا هم اگه خاطرتون باشه در انتخابات های قبلی داشتیم که مثلا این دفعه یه جریانی را میافتاد به آدم خاصی رأی بدی یا به آدم خاصی رأی ندین و خب تعداد زیادی آدم ها واقعا وارد این مسیر میشدن. ببینید اون بحث سواد رسانه که ما راجبش قدیم صحبت میکردیم و این روزها هم تقریبا جزء موضوعات اساسی اینجا به درد میخوره. یعنی که من علارغم این که دارم یک فضای خوبی رو دارم که دارم توش فعالیت میکنم، راجب موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی صحبت میکنم، نظرات بقیه رو نقد میکنم، اما اینکه حواسم باشه که گاهی اوقات برخی از این جریان ساجه ها داره از دنیای واقعی وارد دنیای مجازی میشه. بله. و چندان سلیقه افرادی که دارن اون رو عنوان میکنن نیست، بلکه بیشتر یه سری جریان سازیه. و خب این به من به عنوان آدم باید یه هشدار بده که حواست باشه که علاوه بر کسایی که داری باهاشون صحبت میکنی چه اتفاق دیگه قراره این پشت بیفته.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فخری. اگر خاطرتون باشه توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ترامپ یه جمله معروف داشت که به رسانه‌های دیگه گفت، گفت من و توییتر به تنهایی و شما همگی. یعنی داشتن رسانه برای کسانی که دارن وارد فضای انتخاباتی میشن اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه. چقدر مهم میدونید اینکه ما الان اولا که امکان این وجود نداره که از بین حدود 11,000 نفر کاندیدای نمایندگی مجلس بتونیم همه اینها رو بشناسیم و 293 نفر رو که میخوایم در واقع وارد مجلس بکنیم، این که کسانی که در این فضا میخوان وارد فضای نمایندگی مجلس بشن و کاندید هستن چقدر اهمیت داره در این فضا صفحه داشته باشن، بتونن از فضای مجازی بهره ببرن برای اینکه توانمندی های خودشون رو به مردم بیشتر بشناسونن؟
این دو تا نکته وجود داره، نکات منفی و نکات مثبتی که وجود داره در قضیه فضای رسانه‌ای و فضای مجازی.
بله.
ببینید در واقع الان کسانی حاکمیت رسانه رو میتونن تو دستشون بگیرن که وضع مالی بهتری دارن یا نفوذ بهتری توی جامعه دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا سجاد فخرایی الان یک آدمیه که وضع مالی مناسبی داره، میاد روی فضای مجازیش سرمایه گذاری میکنه، خب تعداد فالوور بیشتری میگیره، تعداد مخاطب بیشتری میگیره با تبلیغات و کارهای مختلف رسانه‌ای که انجام میده و در واقع نفوذ اون در افکار عمومی بیشتر میشه.
درسته.
خب ولی یک آدمی که ممکنه اون آدم حالا یا فرهیخته باشه یا نباشه یا شرایط واقعی نماینده شدن مجلس رو داشته باشه یا نداشته باشه یا پوپولیس باشه یا نباشه،
چقدر دنیای مجازی به تعدیل قدرت و اطلاعات کمک میکنه؟
یه بار دیگه میفرمایید.
چقدر دنیای مجازی، استفاده از فضای مجازی به تعدیل قدرت و اطلاعات کمک میکنه که همه در یک فضای برابر امکان اشتراک گذاشتن اطلاعاتشون رو داشته باشن؟
ببین خب فضای مجازی یک فضای دو سویه است. یعنی قبل از اون با نسل رسانه‌های تک سویه داشتیم، خب الان فضای مجازی به سمت دو سویه و چند سویه شدن پیش میره. بله. یعنی مخاطب هم اثر میگذارد هم اثر میپذیرد.
بله.
هم محتوا استفاده میکند و هم محتوا میتواند تولید بکند. در واقع این فضایی که به وجود آورده شده به شدت برای مخاطبان ما جذابه و خودشون میتونن نقش آفرینی کنن طبق اون ایدئولوژی و فکری که دارن.
خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنونم از جناب فخرایی. حالا ما یه صحبتی که با خانم نعمتی داشتیم در واقع بحث زمین بود، حالا صحبتی که با جناب فخرایی میخوام داشته باشیم، پیامکی که واسه ما اومده، بحث در واقع زبانه، بحث اون محتوایی که در واقع داره تولید میشه. پیامکی واسه ما اومده، به نظرم قاره ششم تاثیر بسیار شگرفی بر ارتباطات داره، چرا که هر لحظه این ارتباطات داره بیشتر و بیشتر میشه. جناب فخرایی از زبان این قاره برای ما بفرمایید، اینکه چجوری در واقع ارتباطات داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه. بعضا میبینیم که من با توجه به اینکه حالا فارسی زبان هستم ارتباط میگیرم با یه کسی که در واقع اصلا زبانش هم زبان من نیست. آیا این قاره یک زبان در واقع همون دقیقا چه زبان مشترکی داره؟
در واقع شما در فضای مجازی یک سری کلونی هایی دارید از ملیت ها و زبان های مختلف. برای مثال بگم، اگر شما مثلا فضای توییتر یا مثلا اینستاگرام رو دنبال کرده بله. باشید، خب مشاهده کرده باشید، برای شما مخاطب هایی رو میاره که به زبان شما نزدیکن. حالا ممکنه اون مخاطب توی مثلا آمریکا باشه یا توی اروپا باشه یا توی قطب شمال باشه،
درسته،
اون زبانه شما رو نزدیک میکنه. از طرف دیگه ولی دسترسی شما به تمام آدم ها و فضاهایی که توی فضای مجازی وجود دارن، اون دسترسی کاملا هست و شما میتونید خیلی ساده با استفاده از فضای ترجمه با آدم‌های دیگه گفتگو داشته باشید. یه واژه‌ای هم که به نظرم توی این برنامه باید بهش پرداخته بشه و حالا اگر قسمت‌های دیگه‌ای داشته بله. باشید، بحث اینه که فضای، یعنی دنیای فضای مجازی و دنیای رسانه‌ای یک زیستی رو با خودش به دنبال آورده و اون زیست فضای مجازی و زیست رسانه‌ایه. یعنی این زیسته هویت مجازی ایجاد میکنه، لایف استایل خودش یا همون سبک زندگی خودش رو داره. این زیسته فقط مجازی نیست، یعنی اشتباه خیلی ها اینه، اون زیسته مجازی بر دنیای حقیقی ما کاملا اثر گذاره، بردها و شکستهایی رو داخلش برای ما رقم میزنه و قص الله هازا که حالا من فکر کنم صحبتم
درسته. نه سلامت باشید، بسیار استفاده کردیم. اما اگر اجازه بدید، چون پیمک‌ها زیاده، حالا یه پیمک دیگه در واقع من بخونم که مخاطبم خانم نعمتی هستم، بعد دوباره برگردیم با جناب آقای فخرایی صحبتی داشته باشیم. نوشتن که زندگی تو قاره ششم یه جورایی شده که داریم ییلاق اشلاق می‌کنیم بهش، یعنی زیادی رفت آمد داریم. حضرت علی به عنوان یه جامعه شناس بر ما بفرمایید که این ییلاق اشلاق کردن به قاره ششم، حالا یا همون فضای مجازی، چه خوبیایی داره چه بدی؟ اصلا نیاز هستش که ما دنبال زمین باشیم، دنبال ییلاق اشلاق کردن باشیم به این قاره یا نه؟
خب قبول کنید که نمیشه خیلی انتخاب کرد حقیقتا. دلیلش هم اینه که شما دائم گوشی دستتونه، هر چند وقت چند لحظه یک بار اونو چک میکنین، جواب بله. یک سریو میدین، یه سری مطالب میبینین، پس این کاملا غیر قابل اجتنابه، این ییلاق قشلاقه به قول شما. اما این نکته‌ای که وجود داره اینه که من با چه روی کردی وارد فضای مجازی شدم؟ آیا وارد فضای مجازی شدم که حرف خودم رو بزنم و از حرف دیگران استفاده کنم، یا با رویکرد سرگرمی وارد شدم؟ ببینید، کسانی که وارد با رویکرد سرگرمی وارد فضای مجازی میشن معمولا بیشتر تاثیر میپذیرن و این تاثیر رو با خودشون منتقل میکنن تو فضای واقعی. یه نمونه کوچیک براتون مثال بزنم. مثلا شما میبینین که کاربرای مناطق شمال اروپا دارن از برف و اسکی و اینها تصویر میذارن، اینجا به محض اینکه مثلا یک کم برف میاد داخل کوه ها تو جاده چالوس، شما یه دفعه یک جمعیت زیادی میرن اونجا و شروع میکنن تولید محتوا دقیقاً با همین سبک، تصویر برفی و اینها. خب من دارم ازش استفاده تفریحی میکنم. کسی که بیشتر میرن اونجا تا محتوای خودشون رو با روی کردی که دارن از زندگی واقعی به اشتراک بذارن، فضاشون معمولا فرق داره. این افراد مقدار متن محورن و شاید بگم سیاسی اجتماعی محور هستن و خب سعی میکنن اون چیزی رو که در فضای واقعی بهش قبول دارن و رسیدن رو منتقل بکنن به فضای مجازی. به خاطر همینه که یه نکته خیلی مهم من به شما بگم، گاهی اوقات شما کاربرانی رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید که تعداد دنبال کننده بسیار زیادی دارن ولی شما نمی‌شناختیدشون. چرا؟ چون فضای ورودتون به شبکه‌های اجتماعی متفاوت بود. مثلا یه دفعه آدمی ظهور میکنه باش با یه پیام پدیده برخورد میکنن، کما اینکه اگر یادتون باشه مثلا در نمایشگاه کتاب که از همین تیپ آدم‌های فرهنگی یک صف طولانی برای امضای کتابش پیش اومد که جالب نویسنده‌ها خیلی نمیشناختنش. چرا؟ این تفاوت خیلی مهمه که ما حواسمون باشه که این فضای مجازی بین زندگی واقعی ما و زندگی فضای مجازی ما داره چه نوع کانکشن، چه نوع ارتباطی ایجاد میکنه. من اولویتم زندگی واقعی می یا زندگیم در فضای مجازی؟ و اگر زندگی من تبدیل، علاقه من تبدیل بشه به اهمیت فضای مجازی، یکی از مهمترین آسیب‌هایی که به دنبال داره اینه که چون دنیای مجازی دنیای تحقق تخیلاته، در زندگی واقعی خیلی قابل دسترسی نیست و کم کم شما رو به سمت بخشی از افسردگی پیش میبره، چون نمیتونید به اون چیزهایی که میبینید دسترسی پیدا بکنید. پس برای ماها، برای همه آدمها باید مهم باشه که بین چیزی که در دنیای واقعی میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم و چیزی که در فضای مجازی میبینیم و بهش علاقه‌مند میشیم بتونیم یه نسبت مساوی برقرار کنیم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. بله؟ اما یه پیامکی دیگه هم داریم، البته ما در واقع از هم صحبتی با عزیزان که خسته نمیشیم،
بله، ولی زمان برنامه محدود داریم،
خواهش می‌کنیم که دوستان به صورت مختصر در واقع پاسخگو باشن. بزرگواری واسه ما پیامک فرستادن، گفتن که در قاره ششم رسانه‌ها چطور میتونن در واقع یک زبان مشترکی داشته باشن، یا اصلا زبان مشترک در قاره ششم رسانه ملی حتی در واقع به چه صورتی باید باشه، این محتوا سازی به چه صورت باید باشه. حالا بگیم رادیو مثلا معادلش میشه پادکست بر فرض مثال، اگر بخوایم اینو تقسیم بندی بکنیم به چه صورتی خواهد بود؟
به این زبان مشترک در واقع از دل خود پلتفرم ها خارج میشه،
سکوها، بله،
سکوهای به قول معروف فضای مجازی. مثلا یک سکوی مثل اینستاگرام،
بله،
زبان خودش رو داره، یا سکوی مثل توییتر که الان اسمش تغییر کرده به اسم ایکس زبان خودش رو داره، زبان مشترک پلتفرم توییتر یا سکوی توییتر،
بله،
در واقع متنه.
درست.
ولی مثلا زبان مشترک توی فضای اینستاگرام در واقع تولیدات ویدیوییه.
صحیح.
خب و حالا تولیدات چند رسانه، یعنی هم ممکنن پادکست باشن، هم ممکن تصویر باشن، هم ممکن متن باشن و قصه‌ها.
بسیار عالی.
بله.
خب حالا ما چه جوری میتونیم در واقع فعالیت خودمون رو هم بیشتر بکنیم، هم تاثیرگذارتر بکنیم، هم مثبت‌تر بکنیم در این دنیا؟
با توجه به
کلمات حضرت عالی سابقه برنامه‌سازی هم داره، به خاطر همینه که ما داریم زیاد در اون موضوع شما میشیم در این حوزه.
به این نکته‌ای که هست، اولینش اینه که ما سواد رسانه‌ای رو یاد بگیریم و دوم منطبق بر استعدادی که خودمون داریم اون استعداد رو شکوفا بکنیم، یعنی بفهمیم استعدادمون دقیقاً چیه. مثلا اگه من نویسنده خوبی هستم، باید اون نویسندگیم رو تقویت بکنم و بهش پیوست‌های دیگه‌ای بدم که بتونم تو فضای مجازی قوی باشم. یا مثلا من یه آدمیم که مثلا گوینده خوبی هستم مثل شما.
من فقط یه اشاره کنم به جمله که فرمودید، یعنی محتوایی که برای فضای مجازی می‌سازیم ویژگی‌های متفاوتی داره نسبت به محتوایی که برای مثلا یک رسانه رسمی می‌سازیم. درسته، اینها باید
دقیقاً. یعنی شما به عنوان یک فردی که دارید فعالیت توی اون زیست مجازی انجام میدید، در واقع شما مخاطب خاص خودتون رو دارید. در واقع شما یک محصول رسانه‌ای دارید تولید میکنید که منطبق اون محصول شما مشتری خودش رو داره. حالا من این ادبیات رو میگم که تقلیل ذهنی داشته باشم، منظورم نیست که کسی داره از اینجا همه درآمد کسب میکنه.
درسته.
منظورم اینه که مثلا شما میخواد این صداتون رو مردم استفاده کنن، یه محتوایی رو مبتنی بر صدای خودتون تولید میکنید،
بله،
و در پلتفرمی که یا سکویی که بیشتر پخش میشه اونو برای مخاطباتون پخش میکنید.
پس در واقع یه جوری اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم صحبت‌های شما رو، پیام‌های ما در قاره ششم هم باید کوتاه و مختصر باشن، هم ورودی خروجی‌ها باید قابل فهم باشه در واقع برای عواملی که دارن استفاده میکنن، چون در واقع این قاره قاره‌ای که بر اساس سرعت داره اندازه‌ای که گرفته میشه دیگه، یه جوری که هر چی سرعت ما بیشتر باشه قطع به یقین اون پیام هم حالا توسعه بیشتری پیدا میکنه در اون قاره. بریم، من دیگه زیاد صحبت نکنم، همراه شیم با خانم وسالی و صحبت پایانی در.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نعمتی عزیز. آنچه که ما راجع به صحبت کردیم در واقع یک بخشش برمیگرده به این فضای ارتباطی که در قاره ششم داره اتفاق میفته. ما چقدر میتونیم از این فضای ارتباطی استفاده مثبت بکنیم، یعنی بتونیم در واقع یک رشد و ارتقا برای خودمون ایجاد بکنیم به واسطه این فضای ارتباطی که برامون ایجاد شده؟
دو تا بخش داره این سوالی که میپرسین. این بخشش برمیگرده بحث سیاست گذاری و حاکمیت که طبیعتاً وظیفه دارن که برای تولید محتوای مفید و مؤثر در این فضا سرمایه‌گذاری جدی انجام بدن، کما اینکه در بسیاری از کشورهای جهان این اتفاق داره میفته. یه بخشش هم برمیگرده به مؤثرین فضای مجازی که این افراد بتونن به درستی محتوا رو تولید کنن. حالا همونطوری که بزرگواران فرمودن محتوا مفید، مختصر و هدفمند باشه. بله. یعنی صرفا یک تولید محتوا نباشه. اگر این دوتا با هم دیگه ترکیب بشه، شما به مرور زمان مشاهده میکنید که جریانی که در فضای مجازی وجود داره یک جریان هویتمند و هدف گذار.
میشه گفت که امروز موفقیت حتی در فضای واقعی هم وابسته شده به میزان ارتباطاتی که ما در فضای مجازی داریم.
بله کاملا این دوتا مکمل یکدیگه. یعنی شما نمیتونید بگی که من صرفا در فضای مجازی انسان تاثیرگذاری خواهم بود یا صرفا در دنیای واقعی تاثیرگذار خواهم بود، کما اینکه عذر میخوام یه بخشی از مطالبه گری ها رو شما در فضای مجازی مشاهده میکنه و همین مطالبه گری هاست که مثلا در انتخابات پیش روی مجلس ممکنه اهداف کاندیداها رو تغییر بده.
بله.
پس در نتیجه ما نیاز داریم به این که به زبان فضای مجازی و حرفی که در اونجا زده میشه توجه بکنیم و راجبش برنامه‌ریزی داشته باشیم.
پس کسانی که کارهاشون مخاطب محور و محتوا محور هست اینجا لازم دارن که حتما از فضای مجازی و ویژگی های اون و این ظرف رسانه هم برای بهره بردن و ارتباط با مخاطبانشون استفاده.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فخرای بزرگوار. بحث حکمرانی فضای مجازی تا حد زیادی داره تأثیر گذاری میکنه برای اینکه چه نوع محتوایی در این فضا رد و بدل بشه. حالا من میخوام راجع به این موضوع و اینکه در واقع با توجه به هوش مصنوعی که حالا الان داره مدیریت بیشتری در دانش ایجاد میکنه، این فضای ارتباطی رو بتونیم راجبش یک در واقع چشمانداز روشنتری داشته باشیم.
با توجه به وجود فناوری هوش مصنوعی و ارتقا پیدا کردن اون، مثلا تا چند وقت پیش شما دیپ فیک رو داشتید، خب
بله،
و خیلی راحت میتونید با اون مثلا چهره یک انسان واقعی رو شبیه سازی بکنید و حتی عین صدای اون یک
مدل سازی بکنید.
آره مدل سازی بکنید و اون حتی با شما گفتگو بکنه. خب این دو تا وجهه باز داره، وجهه مثبت و وجهه منفی. ما در واقع باید از فناوری هایی که داره ایجاد میشه، از اون تهدیدی که داره برای بشریت ایجاد میکنه، اون تهدید رو تبدیل به فرصت برای خودمون کنیم. مثلا الان با هوش مصنوعی میشه، یعنی داره استفاده میشه تو کشور ما، هست ربات هایی هستن که عمل های جراحی که با دست خیلی سخته و خط ضریب خطا داخلش بالاست، مثل عمل هایی که برای قرنیه داخلی مثلا چشم هست یا عمل های خیلی حیاتی قلب، اینها رو با ربات هایی که متصل به علم و علم پزشکی در اون حوزه و هوش مصنوعی هستن داره استفاده میشه. البته میگم بحث ما الان فضای مجازی هم، ولی شما چون هوش مصنوعی گفتید من اینو بهش
بله.
اشاره کردم.
حالا چند سال پیش یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری کشور انگلستان از اومدن سخنرانی هولوگرامی کردن، در واقع در دو فضای متفاوت، و از این به عنوان تأثیرگذاری بر مخاطبانشون استفاده کردن. به نظر شما چقدر ممکنه که این فضا تأثیرگذار باشه بر نوع انتخاب‌های افراد با توجه به میزان استفاده کاندیداها از این فضای مجازی؟ حالا خیلی کوتاه بفهمید.
خیلی کوتاهشو بخوام بگم، علم جدید که میشه، یعنی اصل بر مدیریت افکار عمومی دیگه. شما
بله.
چه توی انتخابات چه در هر چیز دیگه‌ای با مدیریت افکار عمومی میتونید خودتون رو جلو ببرید و به اهدافتون برسید، و در واقع کسانی میتونن مدیریت افکار عمومی بکنن که در واقع تریبون داشته باشن، که حالا اون تریبون ها یه بخشش در فضای فیزیکیه و
بله.
فضای اکثریتش در فضای رسانه‌ای و فضای مجازیه. یعنی شما در واقع اونهایی که فضای رسانه‌ای رو دارن میتونن اثرگذاری بیشتری بر مدیریت افکار عمومی توی جامعه داشته باشن، و نمونه اون مثلا در انتخابات.
بله.
حالا یه نکته‌ای هم که هست، بحث اینه که اونایی که علم فضای رسانه‌ای و مدیریت افکار داشته باشن، به معنای اینکه بتونن مثلا عملیات روانی کنن، عملیات شناختی کنن، اونها میتونن موفق‌تر طبیعتاً عمل بکنن.
خیلی متشکرم. بله، همچنین اگر اعتمادسازی بیشتری هم در این فضا داشته باشن.
درسته، بسیار عالی. اما اگر اجازه بدید، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، یک پیام کوتاه هم در واقع من انتخاب کردم. خانم نعمتی واسه ما نوشتن که چجوری میتونیم در واقع در حوزه اعتمادسازی و بحث خبر در حوزه فضای مجازی بتونیم اون درست‌ترین خبر را انتخاب بکنیم، یا اگه رویدادی اتفاق میفته بتونیم اون گلش رو در واقع اون حقیقتش رو واسه خودمون انتخاب بکنیم. اگه میشه خیلی کوتاه در واقع به این پرسش هم پاسخ بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. این خودش همون برمیگرده به بحث حاکمیت و سیاست گذاری که من جلوتر گفتم. در واقع شما مبادی رسمی تولید خبر در فضای مجازی رو باید سازماندهی کنید و این خود به خود کمک میکنه به این که افرادی که مراجعه میکنن به فضای مجازی بدونن که باید مبدأ خبرشون برای دریافت کجا باشه. آیا باید از افراد دریافت بکنن این خبر رو که خب خیلی قابلیت سنجش نداره، یا باید به شبکه‌های مختلفی مراجعه بکنن که در اونها خبرها با سرعت و به صحت منتشر میشه. میدونید که در دنیای رسانه‌ها سرعت دادن خبر درست بیرون الان اهمیت ویژه‌ای داره و هرچه این فضا به این سمت بره که ما مبادی تولید خبرمون سریعتر و بهتر بشه، اعتماد سازی به مراتب افزایش پیدا
می‌کنه. خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم از جناب آقای فخری و خانم نعمتی عزیز و همه شما عزیزانی که امروز هم برنامه خودتون رو همراهی کردید. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. یک بار دیگه شاد باش عرض می‌کنم خدمتتون قرار گرفتن ماهواره مهتا کیهان و هاتف در مدار 110 کیلومتری زمین رو. به پایان برنامه رسیدیم. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. دوستان عزیز شنونده، شما می توانید رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید و چنانچه تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، چه به صورت پیامکی چه تلفنی، می توانید از دو راه ارتباطی استفاده کنید. سامانه پیام کوتاه 301035 که می توانید پیامک بزنید و یا اینکه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و در مورد برنامه‌ها اظهار نظر کنید. اما دعوتتون می‌کنم در این ساعت روی ماه خدا رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان.
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که در ماه رجب، ماه عبادت و بندگی، با خدای خودتون بهتر و زیباتر از همیشه انس میگیرید و ارتباط میگیرید. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادن که سراسر لذت و زیبایی و عشق بازی با خداوند کریمه. در فراز اول این دعا میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول، بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه. یا من ارجوه، ای کسی که من به او امید دارم. در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم، هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم، که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله. اگه هر جور گناهی کردی، هر جور معصیتی کردی، هر چقدر بار گناهت سنگینه، اما هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند کریم ناامید بشی، هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند رحمان و رحیم مایوس بشی. در باب رحمانیت خداوند کریم فرمودن حتی بندگان گناهکار هم از رحمت رحمانی خداوند کریم بهره‌مند میشن. در این ماه رجب بدونیم سفره رحمانیت خداوند کریم گسترده است. یا من ارجوه لکل خیر. فراز دوم، نکته دومی که در این قسمت از دعای زیبای ماه رجب داریم، خیر بودن هست. کسانی که تو زندگیشون گرفتاری دارن، کسانی که تو زندگیشون مشکلات دارن، کسانی که نه تنها جامعه بلکه تمام جهان رو محتاج امیدواری خدا میدونن، بدونن نیازهامون رو، گرفتاریامون رو به درگاه خداوند کریم باید بیاریم، که بهترین راه امیدواری به این درگاه است. هر وقت امیدتون کم رنگ شد، یک گوشه خلوتی رو انتخاب کنید، با خدای مهربان راز و نیاز کنید و بدونید اون روزی که ما هیچ چیزی رو نمیدونستیم، اون روزی که ما نه نیازمون رو میشناختیم، نه دنیا رو و نه خوبی‌ها رو، خداوند کریم این همه خوبی به ما عنایت کرد. مگه میشه حالا که گرفتاری تو زندگیمون به وجود اومد، حالا که راز نیاز با خدای کریم رو متوجه شدیم، از او بخواهیم و خدای ارحم الراحمین در خیراتش بخواد ما رو ناامید کنه؟ پس بیاییم به درگاه خداوند کریم، خدای صاحب خیرات، رجا و امیدمون رو ارائه کنیم و از خدا بخواهیم که خدایا یا من ارجوه لکل خیر، در این ماه عزیز رجب، در رجب العصب به درگاه تو روی آوردم و دست نیازم رو دراز کردم، خدایا رجا و امیدم رو ناامید نکن. انشاء الله یا علی مدد.
پریشان ما را هرچند که هست جا ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آرزوی بهترین و نابترین لحظه ها رو میکنیم برای همه شما دوستان خوبمون که همراه ما هستید و به برنامه های رادیو گفتگو توجه میکنید. انشالله که لبتون خندون و دلتون پر از امید.